مانی 162، حالا چه در تهران تشریف دارید یا در شهرستان ها. پس بشنویم داستان یک کتاب.
داستان یک کتاب. به نام خدا. هر کتابی روایتگر داستانی و روایتی است، اما پشت همه روایت‌ها و داستان‌ها داستان دیگری نهفته است و آن داستان خودان کتاب است. در این برنامه هر بار داستان یک کتاب را خواهیم شنید.
من ایلیا خازنی هستم، پسر خانم جمالی. من در مسجد ارک خادمم و ما شبهای محرم میریم مسجد ارک. من توی آشپزخونه کار میکنم، توی موکب آب میدم، چای میدم، قهوه و لیوان، و آخر فرش ها رو جمع میکنیم و میذاریم توی گاری دستی. و اینکه وقتی کرونا اومد، ما با مادرم، خواهرم و دختر خاله هام می رفتیم مسجد ارک و اونجا ما بازی می کردیم. مواظبم بودیم که کرونا نمی گرفتیم. مادرم از اینها استفاده کرد و یک کتاب نوشت به نام پرچم در اهتزاز. به نام پرچم در اهتزاز.
من سمیه جمالی هستم، نویسنده کتاب پرچم در اهتزاز از انتشارات سوره مهر. بعضی وقتا وقتی می شنیدم نویسنده می گفت من برای نوشتن این کتاب 5 سال، 10 سال یا هر چند سال وقت گذاشتم، خیلی تعجب می کردم، به خصوص اگر اون کتاب حجم کمی هم داشت، لاغر بود. ولی وقتی این اتفاق برای خودم افتاد و بعد ادعا کردم که من برای نوشتن پرچم در اهتزاز 20 و چند سال تجربه خودم رو گذاشتم، دیگه برام تعجب آور نبود. من تقریبا تا زمان نگارش این کتاب 20 سال بودش که هر سال شبهای زیادی رو به مسجد ارک می رفتم، مخصوصا محرم. سال محرم وقتی که کرونا اومده بود خیلی شرایط عوض شده بود دیگه. هیئت‌ها نگران بودن مردم مریض نشن، کرونا نگیرن. مردم هم دلشون می‌خواستش هیئت‌ها حتما برگزار بشه، مخصوصا که محرم تو همه جای ایران و تهران یه حال و هوای دیگه ای داشت. به من پیشنهاد شدش که شب به شب این اتفاقا و این روایت‌ها رو بنویسم. خب من از دید خودم نوشتم، به عنوان یک زن با بچه‌هام، با خواهرزاده‌هام که هر شب می‌رفتیم به این هیئت، و حالا دیگه این هیئت تبدیل به خونه ما شده بود. اصلا برنامه زندگیمون رو بر اساس اون می‌چیدیم، بار و بندیل جمع می‌کردیم می‌رفتیم هیئت، وسیله با خودمون می‌بردیم، برای بچه‌هامون خوراکی می‌بردیم، برای خودمون ممکن بود ظرف چایی ببریم، و همه این ریزه‌ها، دوستی‌هایی که تمام این سال‌ها شکل گرفته بود، اون آدمایی که اونجا می‌اومدن انگار دوستان و اقوام و خانواده ما بودن، همه اینها دست به دست هم داد تا وقتی من این کتابو می‌نویسم تبدیل به یک داستان تقریبا بشه. حالا دیگه نگاه من به هیئت و به مسجد ارک نگاه یک آدمی نیستش که حالا اومده توی روزه نشسته و میخواد از این روزه روایت بکنه، بلکه یک حالت داستانی طور داره و طوری هم هستش که من از حضور بچه ها، از حضور خانواده، اقوام و دوستان دیگه که سال هاست اونجا هم دیگر رو میشناسیم و مثل خواهر و خانواده نزدیکمون شدن روایت کردم. من تو مقدمه این کتابم گفتم چطوری با مسجد ارک آشنا شدم. وقتی نوجوان بودم تو محرم تو مدرسه‌مون همیشه یک نوای مداحی تو حیاط پخش می‌شد. یه روز که یکی از این نواها خیلی توجهمو جلب کرد، از ناظم مدرسه‌مون پرسیدم صدای کیه؟ گفت حاج منصور عرضی. از اون روز همه خواسته من این شدش که بتونم برم هیئت حاج منصور عرضی و اونجا ساعت خواب بشینم و از این صدا و از این نوا لذت ببرم. منتها کسی نبود که منو با خودش ببره. من بچه بزرگی خانواده بودم، خواهر و برادرم از من کوچیک‌تر بودن و کسی نمیتونست به اون صورت هم منو همراهی کنه. این طول کشید تا زمانی که من حالا مثلا دانشجو شدم، یه مقدار سن و سالم بالاتر رفته بود، مستقل‌تر بودم. یکی دو شبی رو تونستم خانواده رو راضی کنم که اجازه بدم من برم مسجد ارک، ولی خب بازم نمیشد چون شب بود و نگران میشدن، وسیله رفت و آمد سخت بود، مترو نبود اون موقع، تا اینکه مسئله ازدواج من پیش اومد. من چون بازیگر تئاتر بودم توی تئاتر با یه آقای آشنا شده بودم، ایشون هم بازیگر تئاتر بود و داشتیم برنامه ازدواج رو می‌چیدیم. رسیدیم نزدیک ماه محرم، من فهمیدم که ایشون هم از پامنبریای حاج منصوره و همیشه هر طور شده مسجد ارکش ترک نمیشه. همین قضیه باعث شدش که ما بخوایم همه برنامه‌مون رو سرعت بدیم. در واقع هر دومون دلمون می‌خواست که این ازدواج زودتر اتفاق بیفته تا ما محرم رو با هم بتونیم بریم مسجد ارک.
هن و هن کنان این مسیر را طی کردم. دو تا کیسه کفش در دستم و زینب هم بغلم است. خودم را به پیش قراولان رساندم. حتی چند ثانیه زودتر یا دیرتر رسیدن در پیدا کردن جای مناسب خیلی تأثیر دارد. روی فرش ها جای هر نفر را با چسب قرمز ضرب در زدند. خادم ها مدام تذکر می دهند ماسک بزنید. شب اول به خاطر رعایت فاصله در پشت بام سوم که محبوب من است جا نشدیم. اگر کرونا نبود که جا فراوان بود و دیگر لازم نبود درخواست کنیم یک کم جمع‌تر بنشینید ما هم جاشیم. پشت بام سوم که بالای سر حاج منصور بود تقریبا افرادش ثابت بود. گمانم همه جای ارگ به همین شکل است. کسی اتفاقی جایی را برای نشستن انتخاب نمی کند. بچه ها هنوز ننشسته تقاضای خوراکی می کنند. هر سال کیسه بزرگی از تنقلات برای بچه ها همراه من است که امسال ژل ضد عفونی، ماسک و دستکش هم به آن اضافه شده است. سمانه دست بچه ها را ژل مالی می کند، پارچه تمیزی زیرشان می اندازد و تنقلات را جلویشان می گذارد. پرده اول که گویی همان دستیابی به گنجه است با موفقیت انجام شد. هر سال اینجا بعد از اذان و نماز لقمه های کوچک و گاه فلاسک چای از کیسه ها بیرون می آمد. بیشتر جوان ها یا روزه بودند که افطاری مختصری می خوردند یا از سر کار و درس می آمدند و کمی تهبندی می کردند. سمانه که دختر خانه بود، مامان برای افطارش لقمه عجیب و انحصاری پنیر و گوجه و گردو می گذاشت و من در فلاسک کوچکم چای می آوردم. اما امسال از این خبرها نیست. هر کس با بطری آبی که خادمها جلوی در دادن می آید. با فاصله سلام علیک می کند و سر چسب خودش می نشیند. بعد از نماز بلا فاصله سخنران به منبر می رود.
درباره کتاب پرچم در اهتزاز به قلم خانم سمیه جمالی خدمتتون عرض کنم که در دوران کرونا نگارش روایت‌های محرم و عزاداری‌های اون برای انتشار در رسانه‌ها توسط حوزه هنری به چند نویسنده سفارش داده شد. دوستان مختلفی روایت‌ها رو نوشتن، ولی در این میان خانم جمالی روایت هر ده شب رو نوشتن و به دلیل شیوایی و زیبایی متن روایت‌ها این متن‌ها توسط مؤسسه سلوک وابسته به حوزه هنری انتخاب شد و برای انتشار به انتشارات سوره مهر سپرده شد. این کتاب در محرم سال گذشته چاپ شد و با استقبال مخاطبان در کمتر از یک ماه به چاپ دوم رسید. در مورد ویژگی های این کتاب خدمتتون عرض کنم که خانم جمالی مثل رویه هر سالشون که برای عزاداری به مسجد ارک می رفتن، باز هم مسجد ارک رو برای روایتشون انتخاب کردن و با خانواده در مسجد برای عزاداری شرکت کردن. این کتاب یکی از ویژگی‌هاش روایت یک بانوی نویسنده از هیئته، چه بخش داخل هیئت و بخش زنانه و چه محیط بیرونی و پیرامون مسجد ارک و خیابون‌های اطراف اون. امیدوارم هیچ وقت دیگه با بیماری های نظیر کرونا و محدودیت های ناشی از اون مواجه نباشیم، ولی خوندن این کتاب رو از این بابت به شما شنوندگان عزیز پیشنهاد میکنم که نور حسینی و علاقه به سالار شهیدان واقعا فرای این محدودیت ها بود و مردم با علاقه و اشتیاق فراوان در این مراسم شرکت میکردن.
بعدها خواهر من، برادر من، بچه هاشون، همسرشون همراه ما بشن و ما در واقع حالا به صورت یه تیم میریم مسجد ارک. یعنی زمانی که اونا هم میخواستن ازدواج کنن با همسرشون قرار مدار میذاشتن که اگه خودت هم نمیخوای بیای مسجد ارک باید اجازه بدی ما بریم. حالا دیگه بچه هاشون انقدر دوست دارن مسجد ارکو و هیئت رو که اگه ما هم نخواهیم بریم اونا گریه زاری میکنن که یالا بلنشید بریم مسجد ارک و ما در واقع اگه خودمونم مشکلی داشته باشیم به هوای بچه هامون باید بریم و دیگه نمیشه جلو حرف اونا کوتاه نیومد. Thank you.
ایلیا یک بسته جذاب نشانم می دهد. زیر رویش می کنم. این از کجا اومد؟ خاله محمد حسین را نشان می دهد و می گوید اون خانومه داد. بازش می کنم. پازله. یکی دو تا اسباب بازی دیگه هم به پسر بچه ها می دهند. به ایلیا می گویم یادت پرسیدی کی روز دانش آموزه؟ خب امشبه. شب پنجم به نام نامی عبدالله ابن حسن است و بعضی ها برای پسرها هدیه می آورند. پسرهای قسمت زنانه هدایای کمتری نصیبشان می شود، اما با کیفیت تر. پدر ایلیا خادم جلوی در بزرگ مردان است و به این واسطه کمیت نظریش هم جبران می شود. لابد هر کسی می خواهد از مرز عبور کند، گمرکیش را به نگهبان خوش اخلاق و تنومند دم در می دهد یا باید بدهد. از ایلیا شنیدم چون مدام گوشی به دست است، خادم ها به او می گویند مخابرات. بچه های من و سمانه از لقمه نان و پنیر گرفته تا انگور، لواشک، چیپس، پفک و پاستیل همه را خوردند. اما هنوز سخنرانی به نیمه هم نرسیده است. زینب 1.5 سال که علاوه بر چپاندن مشت مشت پاپکورن در دهانش همراه من چای هم میخورد. جوری هم با لذت میخورد که بیننده از تماشای خوردن او چاق میشود. دو شب پیش یاد نفیسه افتادم. گفتم امشب از خواهرش سراغش را بگیرم. مینا همراه پسرش داشت رد میشد. احوال پرسی کردم. پرسیدم نفیس چرا نمیاد؟ جواب داد شوهر کرد. چشمهایم درخشید. ای جان مبارکه، بهش تبریک بگو. هر شب پایین تو خیابون و قسمت خانوادگی با شوهرش می نشست، اما امشب میاد بالا.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شما
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
دیگر زمان پنهان کردن نور آن حقیقت بزرگ به پایان رسیده بود. باید خیشاوندانی را که سالها به پرستیدن سنگهای بیجان خو گرفته بودند گرده هم می آورد و از راز رسالتش پرده بر می داشت. اما هر قلبی به سادگی جایگاه حقیقت نمی شود مگر نور هدایت خدا آن را فرا گیرد. در میان نگاه های بهت زده، ناامید، هراسان و مخالف خیشان، فقط نگاه مصمم یک نفر می درخشید و دستهای محکم یک نفر به نشانه ایمان بلند شد. آری، این نور یقین و ایمان علی بود که در میان همهمه ناباوری ها و هراس ها بر دنیای تعصب و جهالت خط بطلان می کشید. استاد جواد محدثی و خطبه 222 از نهج البلاغه فیض الاسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و من خطبتن له علیه السلام خطبها به ذیقار و هو متوجهن الى البصره ذکرها الواقدیو فی کتاب الجمل. این توضیح مقدماتی است که سید رضی درباره این خطبه و جایگاهش و شأن نزولش و مکان و زمانش و منبعش ذکر میکنه. سید رضی میگوید که این خطبه خطبه است که حضرت امیر آن را در ذیقار ایراد کردند. ذیقار محلی است نزدیک بصره. سید رضی این کلمات رو از کتاب الجمل واقدی نقل میکنه. طبق اون چی که رسم بوده که افراد در خطبه هاشون بعد از حمد و ثنای پروردگار به صلوات و درود بر حضرت رسول میپرداختند و صفات پیامبر، هدایت‌های رسول خدا، ابلاغ پیام، انجام وظیفه، دعوت به راه خدا و کم و کوتاه نیامدن در این مسیر رو ذکر می‌کردند، در این جملات هم که بخشی از همون خطبه است، اوصافی از پیامبر اکرم مطرح شده و صدع بما امر به و بلغ رسالات ربه فلما الله به صدع و رتق به الفتق. حضرت رسول نسبت به آنچه که به آن فرمان یافت آشکارا آن رو بیان کرد. صدعه این که انسان سخنی و مطلبی رو فاش و رسا و جهر و آشکارا بیان بکنه بهش گفته میشه صدع. اشاره به آیه شریفه سوره هجر هست، آیه 94. فرمان خدای متعال این هست که فاستع به ما تؤمر، ای عزیز من، پیامبر من، حبیب من، آنچرا که به تو امر می شود آشکارا بیان کن. پس پیامبر صدع به ما امر به، آنچرا که امر و فرمان یافته بود اون رو آشکارا بیان کرد. و بلغ رسالات ربه، رسالت ها و پیام های پروردگار خودش رو تبلیغ کرد. باز همین جمله است اقتباس شده از قرآن کریم. رسالت همه پیامبران الهی این هست که به تعبیر قرآن آیه 39 سوره احزاب الذين يبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احدا الا الله، کسانی که رسالت های الهی رو ابلاغ میکنن و فقط از خدا میترسند و جز از خدا از هیچ کس خوف و حراسی ندارند. این رسالت همه پیامبران از جمله پیامبر اکرمه، ابلاغ رسالت. یا آیه 67 سوره مائده که مربوط به وصایت و جانشینی هست، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای پیامبر آنچه را که از سوی خدا به تو ابلاغ شده اینو به مردم برسان. خب همه گفتند که این مربوط هست به ولایت و وصایت و جانشینی حضرت امیر علیه السلام و روز نزولش هم در قدیر خم و اون ماجرا در حجة الوداع بود. خب پس حضرت رسول اولا آشکارا کرد آنچرا که خدا دستور داده بود و رسالات پروردگار خودش رو و این پیام ها رو به مردم رساند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی و یا علی و یا علی.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
چشم در چشم موجی مجاری در جهان